آیا هیچ زنی به جرم بیهجابی وارد جهنم می شود؟ من هیچ جای قرآن چنین چیزی رو ندیدم. البته کلمه حجاب در قرآن به معنی پرده اومده، این اصطلاح زمان ما هستش. حجاب که میگیم، میگه که وقتی به خانه پیامبر وارد شدید، اگر چیزی خواستید، یعنی مثلا حالا پیامبر به نهار دعوتتون کرده، احساس مثلا یه نانی، نمکی یا قاشقی چیزی مثلا میکنید، فسألوهن من وراء حجاب، از پشت حجاب از اهل بیت پیامبر بخواید. من وراء حجاب، حجاب اینو پرده، منظوری حریمه. الزامن یه پارچه که آدم به نظر رو سرش فقط اون نیست. قرآن میگه که خداوند، به قول یکی از بزرگان میگفت که خداوند عشق رو، علاقه بین زن و مرد رو و اصولا نر و ماده همه موجودات جایزه زوجیت، ازدواج قرار داده برای که نسل تداوم پیدا بکنه. یعنی اگه این نبود کی زیر بار میرفت که بچه به دنیا بیاره، خرج بکنه، درد سر نمیدونم کیش، کدوم مادر شب تا صبح بیدار میموند برای بچه، از همه جانش، شیره جانش بخواد به اون بده. یعنی از یه طرف عشق رو گذاشته که در واقع نطفه ایجاد بشه، بچه دار بشن، از یه طرف عشق و علاقه پدر و مادر و خواهر و برادر و فامیل و همه رو نسبت به این بچه‌هایی که متولد میشن، آنچنان جاذبه ای قرار داده که همه میخوان سرویس بدن به اون. الله اکبر از این حکمت الهی. حالا وقتی خانواده تشکیل شد، چه دلیل داره که حالا این مرد چشمش دنبال کسان دیگه بگرده، یا زن بخواد خودنمایی بکنه برای دیگران؟ حجاب به معنی چیز خاص نیست، حجاب یعنی همین. قرآن میگه صداتون رو نازک نکنین، خود صدا نازک کردن این حجاب، یعنی با خود صدا، با صدای نازک. میگه که قول و قولن معروفم، مطابق عرف، اونطوری که با تا ده دقیقه قبل با کسان دیگه صحبت میکردی چگونه عادی صحبت میشه، تو یه مرتبه صداتو ظریف کردی، عوض کردی. هم به دختران میگه که نگاه نکنید به غریبه، هم به پسران میگه، هم به دختران میگه خودتونو بپوشونین، هم به پسران میگه، هر دو مساوی 50-50. به سن میگه یائسگی هم که وقتی میرسن خانما میتونن حجابشون رو بردارن. حالا چند ساله میشه؟ 45 ساله میشه؟ 50 ساله میشه؟ میگه گناهی نیست دیگه بردارن، مشروط بر این که نخوان باز خودنمایی بکنن. میگه اگه قصد خودنمایی نباشه دیگه گناهی نیست، فلا جناح علیهن ان یضعن ثیابهن، گناهی نیست که بردارن. بنابراین در واقع مسئله در حد در واقع یه چادر و روسری خلاصش نکنین، مسئله خیلی فراتر از ایناست و مهمتره، و هم برای مرد حجابه و هم برای زن. آقای محمد، آیا درسته که زمان انقلاب انگلیس و سایر کشورها با آقای خمینی کمک کردند اما الان کاری نمی کنند؟ چه کمکی کردند؟ رادیو بی بی سی در واقع، خب مثل حالا البته ایران اینترنشنال هم که خب بی بی سی تأسیس کرده، یکی از شعبات بی بی سی هست و با برها کمک مالی عربستان و به حال همه کشورها دنبال منافع خودشون هستن، این خیلی امر طبیعی هستش. دیگران خب میخوان وضعیت به خصوص انگلستان که خب گریت بریتین، بریتانیای کبیر، میگفتن اصلا آفتاب غروب نمیکنه هیچ وقت، یعنی در سرزمین های انگلستان، چون در 5 قاره همه جای جهان 2300 تا مستعمره داشته. خب طبیعتاً اینا تجربه کردن، میخوان مردمانو بشناسن، نفوذ بکنن، میخوان حضور داشته باشن. بنابراین طبیعیه، هم قبل از انقلاب خیلی نقش داشتن که حالا داره دولت عوض میشه، رژیم عوض میشه، بذار ما هم کمک بکنیم که ما هم مثلا نقش داشته باشیم تو چیز آینده. همه جا اینطوری هست، خیلی آب زیر کاه عمل میکنن دیگه، همه هست. ولی نم انگلستان، همه به هر کشورها قبل از انقلاب، انگلستان که خب نه، ولی امریکا هم تلاش میکرد که دیدن فایده دیگه نداره، وقتی راهپیمایی میلیونی را افتادن که نمیشه میلیون ها نفر رو کشت، فایده نداره. شاه هم که از مملکت رفته بود، سعی کردن ارتش رو در واقع قانع بکنن که دخالت نکنه، چون فایده نداره. و ارتشی هم آماده نبودن، اصلا بلد نبودن. وقتی رهبر مملکت فرار میکنه دیگه، اونا که ایجا تجربه جنگی هم نداشتن، نمیتونستن هم کاری بکنن و ارتش هم از اونا حرف شنوی نداشت. بنابراین به این نتیجه رسیدن که آقا بهتر از همه اینه که، چون این چیزها هم اطمینان خاطرم آقای خمینی داده بود که در موقع که نفل و شاتا بود، که ما که نمیخوایم اونا رو محروم از نفت بکنیم، ما نفت رو نخواهیم بفروشیم، خب قیمت مناسبی هم بدن میفروشیم به امریکا، ما قطع رابطه با امریکا نمیخوایم بکنیم. اونا تلاش کردن که حالا که دیگه از دستشون در رفته، سعی کنن با رژیم که میخواد جای نشین بشه، حالا با اونا همکاری بکنن. بیشتر امریکا این نقش رو داشت تا انگلستان. خانم شهلا، اصولا در همه ادیان چه عاملی باعث می شود افرادی غیر صالح ظهور کنند و ظلم و ستم روا بدارند؟ چه ویژگی از دین باعث این امر می شود؟ اصلا ربطی به دین نداره. بشر این حالت رو داره. مگه خارج از دین مگه اختلاف نبوده؟ این همه جنگ های بین ملت ها در طول تاریخ همش بشر با هم جنگ داشتن، جنگ های دینی هم البته بوده. مگه انقلاب اکتبر روسیه و بعدم 70 سال دوران کمونیسم در دنیا، یا حالا اوکراین رو نمیدونم، این بساطی که هست مثلا ریشه دینی اصلا مگه داره؟ اینا ربطی به چیز دینی نداره. بشر توسعه طلبه، قدرت طلبه، تمامیت خواهه. در واقع قرآن اتفاقا در مورد اهل کتاب هم بارها گفته، میگه اختلافی که بین اهل کتاب افتاد، اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها، میگه و مختلف و اختلاف پیدا نکردند الا من بعد ما جاءهم العلم، بعد از اینکه علم پیدا کردند. یا بعضی جا میگه الا من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات پیدا که بینات هم یعنی دلائل روشن. چرا اختلاف؟ یعنی این اختلاف مسیحی ها که چند میلیون نفر کشته شدند، جنگ های بین کاتولیک و پروتستان و انواع فرقه هایی که بودن، راجع به اونام داره میگه. میگه که اینا از این که نمیدونستن حق چیه نبود اختلافاتشون، اتفاقا بعد از این که کاملا آگاه شدن، کاملا علم پیدا کردن. چرا پس بقیان بین هم؟ بقی یعنی تجاوز به حقوق هم دیگه، یعنی زیادت طلبی، قدرت طلبی، ریاست طلبی، جاه طلبی، همش همین حرف هاست. بقیان بینهم هم، این 6-7 بار در قرآن تکرار شده. یعنی اختلافات ناشی از دین نیست، ناشی از عدم آگاهی نیست، این آگاهیه. شما فکر میکنی آقایون نمیدونه این حرف ها رو؟ همه اینا خوندن، ولی آخه این آقایونی که باید 10 تومن بهشون میدادن برند دو جه روزه بخونه، زندگیشون فقط چشمشون به دست مردم بود که خمس و زکات بدن به اینا، درآمدی که نداشتن. حالا ردیفای بودجه دولتی، ردیفای کلان، که بعضی از این ردیفا از بودجه وزارتخونه ها بیشتره، 70-80 تا ردیف بودجه دارن، نیازی دیگه به خمس و زکات ندارن. پول نفت و اینا مستقیم که تو جیب خودشون میره، هیچی، اداره اینا هم دست خودشونه. یعنی چند جانبه منافع مملکت. شما همین مثل سرچشمه رو اگه خونده باشین ببینین که کجاها تقسیم میشده، فروش مثل سرچشمه به کجاها میرفته، پول نفت و دیگر میره کجاها داره میره اینا. بنابراین اینا رو که نمیخوان از دست بدن، با اینا دارن پادشاهی میکنن تو مملکت. اینا به جز این چه تخصصی دارن؟ چیکار دیگه میتونن بکنن جز روزه خونی؟ نمیخوام همه رو با یه چوب برونم. اینا که لااقل به قدرت رسیدن، ولی بسیار آدمای شریف، خداپرست و دیندار با تقوام در بین روحانیت وجود داره. مثل هر رشته دیگه، مگه همه پزشکان، همه مهندسا، همه قاضیا به خاطر ملت این کارو میکنن؟ اکثریت دنبال پول و منافع شخصی خودشون هستن، اونام همینطور از یه ملتیم دیگه همه. بله، این در واقع همونه، افراد غیر صالح دلیل و ریشش در واقع همون خصلت خود انسانه. حالا یکی تو لباس بیزنس و تجارت، یکی تو لباس پزشکیه، هر کسی تو هر لباسی هست، ولی امکان سوء استفاده از دین از همه چی بیشتره. اولا زحمت ندارن، زحمتی نمیکشن، تخصصی لازم نیست داشته باشن و بعدم سوار اعتقادات مردمن، چون به نام خدا، به نام دین، به نام معنویات، به نام پیامبر، به نام امام و مردمی که باور دارن اعتماد میکنن به اینا، به اینا میسپارن. اینطور که خب شده دیگه، عملا داریم میبینیم اینا از کجا آمدن، مگه چی خونده بودن، چه تجربه ای داشتن اینا. از آقای خمینی خب تو حوزه بوده ایشون، تو حوزه هم خب اون دوران مثلا میگفتن ابن عربی، مثلا حالا مهمترین چیزی که سوادش بده که ابن عربی اندلسی یکی از فیلسوفان قرون گذشته بوده، رو اون کار کرده بوده. 15 سالم که در نجف ایشون رفت بعد از انقلاب، یعنی بعد از فوت ایشون، کسی میگفت که ایشون در طول 15 سال بین خونه خودش تا صحن نمیدونم نجف جای دیگه نمیرفته. یعنی میخواست بگه ایشون غرق تو این دعاها، انواع دعاها رو بخونه، یا تو خونه خودش، یا ساعت مثلا 4 و 5 صبح نماز شب و نماز صبح بره توی صحن مثلا حضرت علی نجف رو برگرده. خب مگه پیغمبر این کارو میکرده؟ شب بره، ولی چطور 15 سال تو اونجا بوده با هیچ یک از مراجع اونا ارتباط پیدا نکرده؟ چطور هیچ جا نرفته با هیچ کی صحبت نکرده؟ هم یه عیبه، دنیاشون خیلی بسته است اینها. آقایون حد اکثر 6 تا کلاس درس خوندن، مگه الان رئیس جمهور ما 6 کلاسه بیشتره؟ رفته 21 سالگی هم از مدرسه چیه توقم معروفه، یه مدرسه طلبگیه، ایشون آمده شده دادستان کرج و همدان. چه تجربه‌ای دارن؟ فیزیک خونده، شیمی خونده، تاریخ خونده، جغرافی خونده، 6 کلاس درس خونده. بقیه‌شون هم از همون سن دهات روستاها می‌رفتن حوزه درسی بخونن، از اون به بعد نونشون تو روغن می‌افته دیگه، کار لازم نیست بکنن و روزه می‌خونن و مردمم خمس و زکات میدن. اگه شانس بیارن یه مسجدی هم پیدا کنن دیگه تا آخر عمر یه پایگاهی پیدا کردن دیگه. عده البته قلیلی هم هستن که دنبال حقیقت بودن، دنبال دین بودن، درس خوندن، آگاهی پیدا کردن، خدمت کردن به مردم، ولی قلیلن دیگه. از امام صادق هم هست، میگه اگه شما یک کسی پیدا کردین عالم به دین خدا بود، صاحب ورع و تقوا بود، نمیدونم چی بود چی بود چی بود چی بود، فلل عوام ان یقلدو، این بر عوام، بر عوام میتونن ازشون تقلید کنن، عوام این بی سواد و دهاتی ها. میگه و قلیل اون منو، اینا خیلی اندکن. میگه اگه پیدا کردین یه کسی سان سائنن لنفسه، نمیدونم حافظن لدینه، نمیدونم الاخر شرحی دونه دونه میده، 10-15 تا شرط میاره. اگه با این اوصاف پیدا کردین، عوام، عوام الناس بی سواد ها، خب برن از اینا بپرسن، از اینا تقلید بکنن. یعنی برای عوام تقلید، اونم تازه یه آدم اگه اینجوری پیدا کرده. خانم طیبه اگر متدین توی روحانیت هست، پس چرا معترض به نظام نیستن؟ اولا خب تک و توک هستن، چرا نیستن؟ خیلی هم مثلا بودن، ولی خب برای نسبت به اونا سختگیری خیلی زیادتر هم هست. اصلا یه بندی تو زندان ابین بند روحانیت دارند، این بند اصلا جدا هست. خیلی هم مگه آقای کدیور چندین سال، 3 سال، چقدر 4 سال زندان مگه نبود؟ آقای اشکوری 5 سال تو زندان، مگه چی گفته بودن؟ آقای اشکوری فقط یک کلمه گفته بود تو کنفرانس برلین. یه ده روشنفکرهای ایران رو دعوت کردن، یک کنفرانسی تو برلین بود، تو خارج از کشور، تو برلین ازش سوال کردن که حجاب آیا واجبه؟ اینا گفت ایشون حجاب جزء احکام اجتماعی اسلام، احکام اجتماعی هم تابع اجتماعیات، یعنی متناسب با زمان شناوره، باید دید. درست مثل اینکه کنار دریا یه کسی بی‌حجاب هم بره، وقتی لختن کسی دیگه به بی‌حجاب نگاه نمی‌کنه، تو قوم یه کسی روسری هم سرش بکنه همه بهش نگاه میکنن، چون با چادره. یعنی امرش شناور و متغیر در زمان و مکانه، چون اصل تحریکه، این تحریک هم ثابت نیستش. مسئله نوع تازه حجاب و بی حجاب و اینا خب مطرح. این حرفو که زده بود محکوم به اعدام شد، وقتی آمد ایران محاکمه کردن، به اعدام، حکمش اعدام بود. ولی جوی که ایجاد شد، روزنامه ها نوشتن، روشن فکران آخر 5 سال بهش دادن، 5 سالم تو زندان بود، 5 سالو در زندان گذرون به خاطر یک کلمه که در کنفرانس برلین گفته، نه تبلیغ کرده، خبرنگار ازش میپرسه. اصلا ببینی فاجعه است. آزادی که در قرآن هست، آزادی انسان به کجا رسیده که یه نفر سوال از آدم میکنه اگه چیزی که آقایون نمیپسندن بگم محکوم به اعدام باید بشه، که تو دین رو انکار کردی، یکی از ضروریات دین رو انکار کردی، چون روحانیت هم بود، اگه کسی دیگه میگفت انقدر سختگیری نمیکردن. بنابراین به اونام سختگیری هست، البته وظیفه اونام خیلی خیلی بیشتره، چون میدونن آگاهشون بیشتره باید بگن. ولی خب دیگه یواش یواش هم 40 سال که گذشته، همه اونایی که چیزی میگفتن رانده شدن و کنار زده شدن و دستشون هم به جایی نمیره. خیلی از مراجع بودن که چه بلاهایی هم سرشون آوردن که خب همه رو میدونین دیگه، 43 ساله که دیگه این تجربه رو داریم. آقای سید، آیا این گفته که زنهای بیهجاب در قیامت با موهایشون آویزان میشوند؟ یا پیامبر در معراج زنهایی را دید که عذاب می شدن در قرآن آمده است؟ مطلقا چنین مزخرفاتی تو قرآن نیست، اینا من درآوردیه. کی گفته که مثلا اونا با موهاشون آویزون می شدن؟ کجا آویزون می شدن؟ اصلا عرض کردم کلمه حجاب تو قرآن به اون معنا اصلا نیست، کلمه شو من دارم میگم. تازه پیامبرم میگه پیامبر قل، پیامبر بگو نسای که و بنات که و نساء المؤمنین، به زنان خودت و به دخترانت و به زنان مؤمن بگو که خوبه که این لباس اینه که رو سرشون میندازن. البته اون موقع که چند تا لباس که نبوده، اصلا پارچه نبوده، فوق العاده گرون بوده، تکونی اگه میخواستن بخورن بدنشون دیده میشده. میگه اینو نزدیک بکنین، یعنی سینه با تمام همه چی معلوم میشده. همه البته مردم حجاب داشتن، چون آفتاب داغ منطقه استوایی و خاکی که بوده همه مجبور بودن. الان هم چیزایی که میذارن رو سرشون عربا، کلا ندارن، ولی دیدین که هم مثل عمامه ماننده میذارن و اینا سر آدم پر خاک میشه. میگه اینو با خودشون نزدیک کنن، یعنی هدف اصلی اینه که یک حریمی، یعنی فرق انسان با حیوانات دیگه اینه که هیچ حیوانی پوششی نداره، ولی انسان در واقع به خاطر اختیارش و امکان سوء استفاده از اون موقعی در واقع حریم‌هایی به وجود آمده. اینه بین این دو جنس بی بندواری مطلق نیست مثل حیوانات، یعنی یک حریم و حدودی هست، هم برای مرد هم برای زن، هر دو هم مساویه، هر دو رو به هر دو گفته. ولی تو جامعه ما فقط حساسیت آقایون به زناست، خون شهدا پایمال میشه، جوانای مملکت ما تحریک میشن. خب دو طرفه است، عرضه و تقاضاست. میگن با یه دست نمیشه دست زد، دست زدن دو تا، با دو تا دست میشه دست زد. بی حجابی دو طرف داره، اگه کسی نگاه نکنه، توجه نکنه، تقاضا نباشه، عرضه به وجود نمیاد. چرا یه طرف رو باید بهشون گفت؟ یه مسئله کاملا دو طرفه است، یعنی اون طرف نادیده گرفته میشه، برای اینکه فقه دست آقایون بوده، فقاهتی که درست کردن فقه مردونه است. آقای ارسلان، افرادی رو میشناسم که پس از مطالعه آثاری مثل کتابهای عبدالکریم سروش نسبت به حقانیت قرآن شک میکنند و قرآن را نظر شخصی و رویای حضرت محمد میپندارند، نه وحی. تکلیف خالقین این کتاب ها از دیدگاه قرآن چیست؟ خالقین این کتاب ها، خالقین چه معناست؟ باید خوانندگان لاغل. به این برحال نظریات مختلفی داده میشه، باید نظریات رو خوند، تحلیل کرد. لازمه این که آدم نقد بکنه نظریات دیگران، باید بشناسه قرآن رو، خودش بشناسه. وقتی بشناسه خودش به یه نتایجی رسیده، دیگه همه دنیا بیان بگن یا این جوریه اون جوریه، دیگه آدم تردید نمیکنه. ولی وقتی خودش ندونه، نگاه میکنه آدمایی که اسم رسمی دارن، مقام بالاست، اینا چی میگن. بالاخره انسان ها هیچ کدوم مطلق نیستن دیگه، نظریات مختلف دارن، بشر دیگه، بشر بالاخره فکر میکنه، اونچه که به ذهنش برسه روشنفکران میخوان بگن دیگه. در واقع قرآن از دیدگاه کسانی که کار ریاضی آماری تو قرآن کردن، ریاضیات و آمارم حساب فلسفه و ادبیات ذوقی نیست. ریاضیات وقتی یه نتیجه رو نشون میدن دو دو تا چهار تا چهار تاست، شک و تردید نداره، هزار نفرم بیان همونه. کارهای آماری وقتی که نشون میده، به خصوص کارهایی که از عبدالرزاق نوفل گرفته که مصری بود، بعدم عرض کنم که کار رشاد خلیفه اونم مصری بود و بعد از اونم کسان دیگه، این نشون میده یک واو نمیشه از این سوره به اون سوره برد، یک کلمه رو نمیشه جابجا کرد حتی در داخل سوره ها. کار آماری اینو نشون میده، کار علمی نشون میده که اصلا این علومی که اشاره به شده در قرآن اصلا تو اون دوران نبوده. غربی ها که تو این زمینه بیشتر مطالعه کردن خیلی روشنتر اینا رو نشون دادن. یک کتابی مال مارسل بوهزار بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم، اون هر فصل کتاب راجع به یکی از رشته های علمیه، آیات قرآن رو تو هر فصلی جدا جدا دونه دونه نشون میده اینا کیا چه زمانی کشف شده، ولی 14 قرن پیش اینا گفته شده، اصلا این علم هم نبوده. حالا نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، کتاب های متعددی در زمینه علوم و قرآن نوشته شده، کاملا نشون میده که نه تنها تو اون موقع، اصلا تو اون یک قرن گذشتم هنوز اینها کشف نشده بوده. فقط یکیشو میگم، قرآن مثلا میگه که انا خلقنا، ما آسمان و زمین رو ساختیم، به یدن و انا لموسعون، ما دائما در حال توسعه هستیم. این اصلا کاملا نظریه جدیده که جهان در حال توسعه است، همه فکر کنید چی ساخته شده دیگه، ما با نیروی ساختیم و در حال توسعه ایم، موسع اسم حالی است، در حال توسعه هستیم، جهان داره توسعه پیدا میکنه، یعنی هر لحظه داره، شما شاید هر یه روز صدها مثلا خورشید به دنیا آمده، اونا که اهلشه میدونن دیگه، در روز صدها خورشید میمیرن، منفجر میشن، صدها خورشید متولد میشن، مثل عالم انسانی که هر روز هزاران نفر میمیرن، هزاران نفر هم متولد میشن، در عالم کهکشان هم اینطور هزاران دارن میمیرن و دائما داره تکرار میشه. جهانم مثل بادکنکی که بادکنن داره همین جوری انبساط پیدا میکنه، با سرعت نزدیک نور داره از هم دور میشه، جهان هم جوری بزرگتر میشه. خب آقای ارسلان، تکلیف مؤلفین این کتاب ها از دیدگاه قرآن چیست؟ از دیدگاه خدا باید گفتیه، تکلیف مؤلفین خدا میدونه، نظر نیت اشخاص. آقایون فقیهان تو حوزه اصطلاحی دارن میگن کسی که اجتهاد میکنه، تلاش میکنه، پیش خدا اجر داره، داره تلاش میکنه به حقیقت برسه، اگر رسید به اون حقیقت دو تا اجر خواهد داشت، ولی اگر نرسه اجر همون یک کارشو داره. یعنی خداوند تشویق کرده تحقیقو. حالا بسیاری از آدمایی که سوابق زندگی نیاتشون نیات پاکی هست، دارن تلاش میکنن، حالا یه دیدگاهایی هم هر از گاهی پیدا میکنن، یه نظریاتی راجع به قرآن ابراز میکنن. خب ممکنه به نظر من یا شما 100% هم غیر حق بیاد، ولی خداوند نیتها رو میدونه، طرف داره تحقیق میکنه، به نظرش این طور رسیده، و بعد هیچ اشکالی هم نداره آدم ها به بنبست برسن، یه نظری بدن غلط باشه، خود اینا زمینه میشه برای آیندگان دیگران. بالاخره این تجربیه که بالاخره همه رشته های فیزیک، شیمی، همه رشته های علمی، بالاخره یه دهی تلاش های کردن، از 100 تا تلاش یکیش به نتیجه میرسه. آدم های صاحب فکر و اندیشم خب دائما دارن کنجکاوی میکنن، تلاش میکنن، تلاش های علمی میکنن. خب آدم که معصوم نیستش، خیلی نظریات تازه و جدیدی میتونن مطرح بکنن، خیلی جام اشتباه میکنن، بشرن دیگه، چه اشکالی داره؟ نباید ناراحت شد، نباید فکر کنیم که آه دیگه چون فلان اشخاصی که خیلی مهم هستن اینجوری گفتن، گفتن آقا اینا همش مثلا خواب رویا شدن، بگه پس دیگه آب ایلا شد. نه، نظر اشخاص محترمه، خود اون اشخاص هم لاغر زندگیشون، فعالیت های علمیشون، فعالیت های در واقع دینیشون، اجتماعیشون همه اونها خب دلالت بر این میکنه که حسن نیت و قصد خدمت دارن. حالا دیدگاهشون به حال با هم اختلاف پیدا میکنیم دیگه، باید تحمل خودمون رو ببریم بالاتر و حتی استقبال بکنیم. به نظر من این جامعه راکد، جامعه مرده، بی تلاش، همه که یه دی برن جلو حرف بزنه، حرفشون هم غلط هم باشه، جو ایجاد میکنه، جامعه به حرکت میفته، یه دی میخوان جواب بدن، بگو، جواب بده، بشنو، چاپ بکن، خود اینا جامعه رو پویا میکنه دیگه، زنده میکنه. برام هیچ اشکالی من نمیبینم و هیچ ممانعتی هم نباید به عمل آورد به نظر بنده. بالاخره با تأمل که زمان خود پیامبرم تو مسجد النبی تبلیغ زده خدایی میکردن، معروفه دیگه، خیلی میگن یه نفر از این مادیون بی خدا در واقع تو مسجد النبی با یکی از اصحاب امام ششم شیعیان امام صادق علیه السلام با او بحث میکرده، دعواشون میشه، میگه مردی که خجالت بکش، اینجا مسجد النبیه، تو داری اینجا ضد خدا تبلیغ میکنی، حرف میزنی. او میگه تو شاگرد کی هستی؟ یعنی از کدوم خط و مکتبی؟ او میگه مثلا شاگرد جعفر صادق، میگه که به ما جلو اون بدتر از اینا هم گفتیم و اون خوب تحمل کرده، ما رو با ما کنار اومده، با ما صحبت میکنه. یعنی به ما چه مربوطه؟ ما که خدا نیستیم که بخوام داوری بکنیم که کی حالا گمراهی که نیست. ما کتاب خدا رو میخونیم اونجوری که فهمیدیم، خودمون عمل میکنیم، شخصیت زدم نمیشیم، حرف دیگران هم میشنویم، فکر میکنیم و این کمک میکنه به خود ما که از دوگماتیزم نجات پیدا بکنیم. آقای مهدی، نظر شما در وجود حضرت صاحب الزمان چیست؟ روایات و شواهد رسمی و علمی هست در حال حاضر با این مشکلات و بدبختی ها در ایران که هر روز بدتر می شود، نظرتان چیست در تدبیر و توکل در امورات و خدایمان؟ در تدبیر توکل و خدایمان که خب شکی درش نیست، ولی من در واقع شاگرد قرآنم، قرآن پژوهی می کنم، در قرآن همچین مطلبی رو من ندیدم، بنابراین نه نفیش نه اثباتش، از قرآن چیزی نمیتونم بگم. قرآن یه سخنان کلی گفته، مثلا میگه نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این نعمت گران رو خداوند میگه من به انسان‌ها دادم که اگر اهل ایمان باشن اینا حاکم بر سرنوشت خودشون میشن. نجعلهم الوارثین، وارث زمین خواهند شد، یعنی وارث نسل قبل، خودشون پیشوایان خودشون، حاکم بر سرنوشت خودشون خواهد شد. جمع داره میگه، صحبت یه نفر هم نیست. یا میفرماد ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این مربوط به همون دوران در واقع سلیمان و داووده که اونا یه قوم شکست خورد و عقب افتاده بود، ولی یه کسی مثل داوود شجاعت کرد، تونستن بر اون قوم جالوت هم پیروز بشن، داوود حکومت خیلی مقتدری رو تشکیل داد و بعد سلیمان دورانش شکوهمندی در واقع بنی اسرائیل بود. خود این نماد اینه که پس از بین مستضعفین میگه لقد کتبنا فی الزبور، در زبور داوود این حقیقت رو نوشتیم، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اگر مردمان صالحی باشن اینا در واقع رو خواهند آمد، یا العاقبت للمتقین. این کلیات قرآنه. حالا اگه تا یه روزگار دیگه 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال بعد از ذریه پیامبر، همینطور که پیامبر ما از ذریه ابراهیم بود، یک انسانی برگزیده بشه از اون جامعه، بالا بیاد، پیشوای زمان خودش باشه، خب هیچ اشکالی نداره، چنین چیزی در طول تاریخ خب بوده دیگه، مگه نبوده؟ ولی اینی که بگیم یه نفر مشخص اینو نگر داشته یا قرن خورده ای هستش و این هم زنده است، بعضی هم میگن زنده نیست، بعضی هم میگن کجاست، آیا دخالت در کار داره یا نداره؟ تو انقلاب تو جنگ هم میگفتن که سوار اسب میاد، زمان کی بوده، احمدی نژاد، که چقدر هم هی از این استفاده میخواستن بکنن، میگفتن لیست مجلس رو دادن امام زمان امضا کرده، نمیدونم این نخست وزیر امام زمان این کار کرده، امام زمان رو خواب میبینن، دخالت دائما، اینا اصلا هیچ پایه ای نداره. چیزی که هر ادعا، اونا که ادعا میکنن باید یه دلیلی بیارن که از کجا این ادعا رو میگی، هست نیست، کجاست، چجور، اینا همش خبره، مسائل تاریخی، اینا چیز تاریخی رو نه به ظرف قاطع میشه ردش کرد، نمیشه قبولش کرد. چیزی که ما مأموریم مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کنیم. کتاب خدا کلیاتی گفته راجع به آینده، یعنی نومید نشین، آینده همواره ممکنه که اگر مردمان صالحی باشید در اون زمینه سازی که میشه یک آدم صالحی هم بر شما برگزیده بشه. حالا لازمه نیست کسی از تو دنیا زنده نگرش داشته باشن. عرض کردم مگه پیامبر ما ذریه پیامبر ابراهیم نبود؟ 3000 سال طول کشید. این 3000 سال پیامبر ما زنده بوده؟ نگرش داشته بودن؟ نه، از همون نسل اینا در واقع پرورش پیدا میکنن. این که مسئله قرآنی نیست که بخواد آدم از قرآن راجبش صحبت بکنه، کلیات. خود آقایونم، آقای خمینی هم یه بار میگفت که اعتقاد داشتن یا نداشتن به امام زمان به صلاح ارکان اسلام کاری نداره. خود ایشون هم یه بار گفته بودیه. خب آقای کیوان، نظرتون درباره سختگیری هایی که مخصوصا در اسلام فعلی از جانب گروه های مختلف اسلامی در جهان میبینیم، داعش، طالبان، بوکو حرام و راه حل آن را میخواستم بشنوم. خب اینا که خوشبختانه، خب داعش که دیگه اونطور فعال نیست، طالبان که خب تو افغانستان، بوکو حرام اینا هم کمتر برای صداشون فعلا میاد. خب اینا وجود دارن، ما اسم مال مام تو ایران طالبان نیست، ولی در واقع همون افکار دارن، همون جوری دارن عمل میکنن. اینا هم طالبانن، طالبان ایرانن، با همون خودخواهی ها، تنگ نظری ها، خشونت ها، سخت دلی ها، بد دلی ها، اینا هم همونجور دارن رفتار میکنن دیگه. اینا همیشه خواهد بود. اتفاقا شاید اولین طالبان، اولین داعش زمان همون خلفای نخستین بود. به هر حال این حرکت های تند، هم خلیفه دوم ترور شد، هم خلیفه سوم کشته شد توسط این تندروها، حمله کردند تو کاخ کشتن، و هم خلیفه چهارم حضرت علی هم ترور شدن دیگه توسط خوارج. اتفاقا در اون جنگ نهروان که این خوارج حمله میکردن میکشتن خیلی وحشیانه، و به ناچار در برابر اونا دفاع کردن و سرکوب شدن اونا. بعد خبر آوردن به حضرت علی که اینا تارمار شدن و از بین رفتن. گفتن نه، اینطور نیست، سیور عفو به هم و زمان، آینده اینا رو بیرون خواهد داد. میگه انهم فی صلب الرجال و ارحام النساء، اینا در رحم های زنان و صلب مردانن، سیور عفو به هم و زمان، زمان اینا رو بیرون خواهد داد. یعنی این تلقی، این قشریگری، این فقط به ظواهر دین چسبیدن مال امروز نیست، همیشه هست، از این به بعد هم خواهد بود. خیلی از اظهار نظرهایی که حتی تو این سرکوب اخیر از ناحیه بعضی از اینا میشنوی نشون میده که عین همون خوارج زمان حضرت علی هن، اینا همون افکار تنگ. یکی از این مقاماتشون میگفته و این دخترهایی که دارن تظاهرات میکنن، اینا هیجان جنسی زیاد شده، اینا رو بهتر بفرستن خونه های عفاف. خونه های عفاف یعنی این فاحشه خونه هایی که درست کردن، به خانه های عفاف اینجا آرامش پیدا بکنن. این ببینید چقدر مغز خرابی داره، چقدر نفسش معیوبه، چقدر آدم باید خبیس باشه که راجب صدها هزار نفری همچین داوری بکنه. دختران جوان مملکتش رو با این صفت که اینا تمایلات مثلا این چنینی دارن. خب اینا نشون میده که اندیشهشون انقدر بسته است، انقدر خبیسه در وجودشون، خبث طینت وجود داره که این داوری همیشه هم هست، آینده هم خواهد بود. بهتر از همه کتاب متحری رو راجب اینا بخونین، ببین متحری چی میگه راجب اینا. هیچ کسی قد اون انقدر خوب این خوارج رو معرفی نه، که خوارج حتی زمان خودمون رو داره میگه، از سخن متحری به خصوص که خودش روحانی بود، خیلی خوبه اینو بشنوید. آقای منصور نظر شما در مورد پیشروی مرحله بعدی جلو بردن اعتراضات چیست؟ والا خدا میدونه. من فکر میکنم اعتراض ممکنه سرکوب بشه. تا حالا این 43 ساله خب یعنی حرکت ها خیلی پیش آمده. این دفعه خب در واقع از این خواسته های محدود خارج شده که یک صنف باشه، یک گروه باشه، یا مسئله انتخاب شراجبه در واقع کل زنان یک جامعه است و بقیه رو هم همصدای با خودش کرده و مسئله شعار زن زندگی نشون میده مطلب خیلی عام شده. اینا زندگی رو برای همه تلخ کردن، زندگی رو همه رو بستن، با اون مدلای تنگ خودشون میخوان مردم زندگی بکنن، راه نفس کشیدن رو بستن، یعنی مردم به جان اومدن، مستعسل شدن. ولی خب اینا ادامه که خب خیلی دیگه نمیتونه پیدا کنه. حالا یه ماه گذشته، حالا فرض کن یه ماه دیگه هم باز همینطوری بشه، خب یه حکومت که اینطوری که ساقط نمیشه، حالا هر روزم آزادشون بذارن تو خیابونام هر روز بچهای مدرسه، آخرش چی میشه؟ شما طرف مسلسل دارن، همه چی دارن، عوض که نمیشه جامعه. ولی خب یواش یواش تأثیر خودشو میذاره. میگه ریزش و رویش، یه مقاله هم بنده نوشته بودم چاپ هم شد شاید دیده باشین، همیشه جامعه در واقع در حال این تغییرات ریزش و رویش هست. وقتی که مشروعیت یک نظام از دست بره، دست به جنایت بزنه، اینم تعبیر واقعا امام علیه، به مالک اشتر میگن تو مسکه رفتی، فلا تقویان نکه سلطانه که به صفک دم حرام، مبادا بخوای پایه های حکومت تو با خون ریزی حرام تقویت کنی، فان ذلک مما یضعفه، این کار باعث تضعیف حکومت میشه و یوهنه، اصلا وهنش میکنه، سست میکنه پایه های حکومت رو، بل یزیله، اصلا زائل میکنه و ینقله، منتقل میکنه به یه رژیم دیگه. ایشون این ریزش و رویش رو میدیدن، میگن تو وقتی که خون میریزی، این که خون که ساده تمام نمیشه. من توی اون نوشته‌ای که چاپم شد اشاره به یه تجربه‌ای که داشتم کرده بودم، حالا فکر کنم من یه دفعه گفته باشم خدمتون اینو، حالا سنف که میره بالا آدم یادش میره. من یه نفر در دوران تحصیل تو دانشگاه، شاگرد کلاس پایین‌تر بود، اختلاف به گونه گونه شده بود با یه دانشجوی دیگه که اون از شاه انتقاد کرده بود، یعنی که میگم رژیم قبل از انقلاب سالهای 42-43 اون طرف هاست در واقع، اینا اختلافشون شده بود. یکیشون میگفت که چرا غیبت میکنی، یعنی انتقاد از شاه هم غیبت میدونست، ما در شریعت در دین غیبت گناهه. از بچه های مرسه علوی بود و نیکان و عوض انجوان حجتیه و خب ما سال بالایی بودیم، ما آمدن مثلا پیش من، انجوان اسلامی هم موقع داشتیم. میخوام بگم انقدر کسی سنتی بود. همین شخص چند سال بعد برادر کوچکترش رو گرفتن در رابطه با مجاهدینی که اون موقع بودن، در سالهای در واقع 50-49-50، این دیگه سالهای بالاترم رسیده بوده. و این خانواده که مال میدون خراسان بودن، خیلی خیلی سنتی بسته، مجبور بودن برن پشت در زندان اوین برای هفته یه بار ملاقات مثلا این پسرشون. مادر و پدر و خواهر و برادرای این که مجبور بودن، یواش یواش چشماشون باز شد، انقدر بسته بودن. ولی بالاخره با خانواده های دیگه زندانیان آزاد شدن و ناراحت بودن پسرشون رو برای چی گرفتن. حالا این در واقع شاگردی که من میشناختم که به خاطر پسرش، برادر کوچکترش اینطور شده بود، چند سال بعد که خب حالا بعدم دیگه ما فارغ التحصیل شدیم، یه دفترم گرفته بودیم، اونم آمد اونجا کار میکرد، اونجا آمدن گرفتن جمع ما رو، تو زندان آشنا شد با مجاهدین، یواش یواش عضو اونا شد. ببخشید، قبلش با شریعتی آشنا شده بود، کلاس های حسینیه شروع شد، یواش یواش چشم و گوشش باز شد، با شریعتی آشنا شد، افکار اندیشه های شریعتی رو، کتابا و نواره اونو میبرد اصفهان، جوانای اصفهان رو او آشنا کرد. و بعدم که تو زندان افتاد و بعد دیگه عضو اونا شد و بعدم که آزادم شدیم اون رفتش تو خونه امن، خونه تیمی در واقع. کارش به اونجا کشید که سال 53 54 جزو تیمی بود که 3 تا مستشار امریکایی رو در ایران ترور کردن. یعنی یه بچه میدون خراسان که انتقاد از شار و غیبت میدونست آمده بودن پیش من، کارش به اونجا کشید از همین که یه برادرش تو زندان افتاده بود دیگه چریک شد و تو کارهای تروریستی و آخرم رفت به ترور در واقع زمامداران و حتی مستشارهای امریکایی. بعد هم خودش کشته شد، هم همسرش کشته شد، هم خواهرش کشته شد، هم برادرش، هم یه تعداد دیگه ای رو عضو اون سازمان کرده بود. ببینید یه نارضایتی که یکی زندان رفته، این فقط یه اثرشه تو یه خانواده. فقط شما ساده نبینین که اینا بچه‌ای که کشته میشن بگین خب تمام شد رفتن پی کارش. من نمیخوام بگم اون جوانی که افتادم کارش درست بود، افتادن تو کارهای خیلی افراطی خیلی تند و ترور و این حرفا در واقع، ولی سابقه شو وقتی ببینین تو یک زندانی پیدا کردن یک خانواده جنوب شهر یک همچین عوارضی که 10-20 تاشون اینجوری رفتن تو کارای مسلحانه. بنابراین این ریزش و رویش یک امر شوخی نیستش. این کاری که دارن میکنن ارزون تمام نمیشه. هی از اون طرف بالاخره اونام که رفتن اونجا همه قاتل و خشن که نیستن، بالاخره بسیج تو سپاه این ورمون رفته، یه ماورایی داشتن، اونم پیش خودش فکر میکنه داره خدمت میکنه، فکر میکنه به اولاد امام زمان داره کمک میکنه. ولی خیلی ها دیدیم چشم و گوششون باز شده و حالا ما اینا رو نمیبینیم، ولی اینا در واقع این آبیست که داره یواش یواش گرم میشه، یه روزی به جوش خواهد آمد. ولی خدا کنه که اون روز در واقع همه سوخته نشن، اینطور که قرآن هم میگه وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، از فتنهی بپرهیزید که اگر دامنگیری بشه تر و خشکتونه میسوزونه، فقط به ظالمین نمیرسه. یعنی باید واقعا تلاش کرد که کار به اونجا نکشه. تو جامعه ما مگه جنگ داخلی بشه یا بیگانگان دخالت بکنن؟ تجزیه مملکت خیلی خطراتی در پیشه که به هر حال هم ملت مسئولند اگر ساکت باشن و هم مهمتر از اونا این اشرار، این ستمکران که یه ملت رو با سابقه 2500 سال در آستانه تجزیه و نابودی دارن میبرن. خدا رحم بکنه. باید دعا کرد که خداوند عاقبت مملکت ما رو ختمه به خیر بکنه. خب دیگه مثل این که تمامم شد وقت ما، و انشالله که این آموزش هایی از سخنان بزرگان خالی از فایده نبوده باشه. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.